یا نبی فصل 1 و آیه 18 چنین می‌خوانیم: خداوند می‌گوید بیایی تا در برابر یک دیگر حجت بیاوریم، اگرچه گناهان شما چون ارغوان باشد همچون برف سپید خواهد شد. و این خداوندی که برای ما دلیل و حجت و برهان میاره، زیرا ما به طور طبیعی از خداوند جدا شدیم، رابطه ما قطع شده، با خداوند رابطه نداریم، او رو به درستی نمیشناسیم، او رو دوست نداریم، خدای حقیقی و زنده رو نمیخواهیم در زندگی. ما کاملا از خداوند دور و بیگانه و جدا هستیم و به طور طبیعی علاقه‌ای به طور کلی به خدای زنده و حقیقی نداریم، نسبت به او بی تفاوتیم و حتی به طور فعال نسبت به او دشمنی داریم. اما در این حال این کلام از سوی خدای واقعی به نزد ما میاد و خداوند میگه بیایی تا در برابر یک دیگر حجت بیاریم. و خداوندی که قدم اول رو پیش میگذاره و سکوت رو میشکنه و به نزد ما میاد و دوست داریم برای فرصتی که داریم به این دعوت بسیار غریب خداوند به جانهای انسانی دقت کنیم. و این دعوت بسیار شگفتی آوری، خداوند که به او توهین شده، به او دشمنی ورزیده شده، به دشمنان خودش دعوت میکنه. کسی که به او توهین شده یعنی خدای متعال، کسی که خالق ما هست، ما رو آفریده و ما با زندگی خود به او توهین کردیم و با او دشمنی کردیم و او رو کنار زدیم و او رو تحقیر کردیم و خار کردیم، او رو پرستش نکردیم، او رو شکر و سپاس نگفتیم، او رو دوست نداشتیم، او رو خدمت نکردیم، کلام او رو نخواندیم و جویای او نشدیم. کسی که همه ما رو خلق کرده و خدای قادر متعال، خدای زنده و حقیقی که مورد توهین قرار گرفته از سوی ما، ما رو دعوت میکنه و میگه بیای تا برای شما دلیل بیارم. و گویی خداوند نشسته و ما رو دعوت میکنه و برای ما دلیل و برهان میاره. و این دعوت یک دعوت پدرانه هست، دعوت پر از محبت هست، دعوتی هست از سوی خدایی که میشه او رو شناخت و به اون نزدیک شد. و خداوند میگه بیایید تا در برابر یک دیگر حجت بیاوریم، دلیل و برهان بیاریم. آیه رو میشه اینگونه ترجمه کرد: اکنون بیایید. و گویی ما را تشویق میکنه خداوند، شما نشستید و نمیخواهید بیایید، بی علاقه اید، و خداوند گویی ما رو دعوت میکنه با محبت و میگه هم اکنون. چه کار داری میکنی با زندگی خودت؟ چرا زندگی خودت رو نابود میکنی؟ چرا از من دور شدید و به راه دیگه میری؟ چرا زندگی و عمر خود رو هدر میدید؟ چرا گوش و دیدگان خود رو به سوی من و ابدیت و برکات روحانی کاملا بسته اید؟ بیایید اکنون، بیایید تا این دشمنی و این حماقت عظیم رو کنار بگذاریم. و این شیوه ای است که خداوند برای ما دلیل میاره و ما رو به سوی خود فرا میخونه و خداوند میگه بیایید دلیل و برهان بیاریم. ترجمه شده اینجا حجت بیاریم، بیایید بشینید و چرا، چه شکایتی از دست من دارید؟ و ببینید محبت و فروتنی خداوند چقدر عظیم است. و خداوند میگه واقعا مشکل شما چی هست؟ با من چه مشکلی دارید؟ چرا از من نفرت دارید؟ چرا به من اعتقاد ندارید؟ چرا به خدای تسلیس اعتقاد ندارید؟ چرا شکرگزار نیستید برای همه اون چیزهایی که به شما دادم؟ و خداوند میگه بیایی تا من راجب این موضوع ها صحبت کنم، زیرا شما دشمنان مستید، چه کار داری میکنید؟ و وقتی که ما فکر میکنیم خداوند برای کسانی که برای هیچ وقتی ندارن، فرصتی ندارن و طور زندگیشون شاید بارها به او توهین کردن و حتی نام او رو به عنوان یک فحش به کار بردن و بیهوده قسم خوردن و غیره، و خداوند ببینی چگونه با رحمت و دوستان ما رو دعوت میکنه و خداوند میگه من برای شما دلیل میارم که چرا باید به من تعلق یابید و شما هم دلیلهای خودتون رو بیارید که چرا نمیخواهید ایمان بیارید. و بعد خداوند میگه اون وقت من برای شما بیشتر دلیل میارم و به شما کمک میکنم. پس بذارید دلیل و برهان بیاریم، راجع به این صحبت کنیم، اینو سبک و سنگین کنیم، چرا باید به مسیح ایمان بیارید. و این دعوت خداونده و خداوند میگه بدون من شما دارید برای همین دنیا و همین اکنون زندگی میکنید، برای چیزهایی که میتونید لمس کنید و داشته باشید و احساس کنید و از اونها لذت ببرید، چیزهایی که فانی و موقتی هستند و سطحی. و خداوند میگه این تنها چیزهایی است که شما دارید و اینا کارهای سختیه تا اونا رو به دست بیارید و در نهایت هدف غایی ندارید، زندگیتون معنا نداره، با من رابطه‌ای ندارید. و خداوند میگه دوی دوست دارید با این موضوعها صحبت کنم و زندگی شما واقعا مثل یک کسی که به خواب رفته، زمان میگذره و تأثیراتی هست که بر روی شما قرار میگیره و این دنیا و مادیات هم دنیا شما رو به سوی خود جذب کرده و همچنان که زمان میگذره شما تمایلتون کمتر و کمتر میشه به مسائل روحانی تا جویای خدای حقیقی بشید، خدایی که شما رو خلق کرده و شما به او باید روزی جواب بدید و روز به روز دارید از او دور میشید. و خداوند میگه با نیروهای فراوانی که شما رو جذب میکنه و گناهان و غیره از من دور میشید و همچنان که سن شما میگذره شما میخواید خودخواهی شما باعث میشه از من دور بشید، این جهان شما رو از من دور میکنه، تحت تأثیرات و مود این دنیا قرار میگیرید. و خداوند میگه بیایید و فکر کنید، اینها رو سبک سنگین کنید و بیایید تا برای هم دلیل بیارید. این گونه است که خدای رحمت و محبت ما رو دعوت میکنه تا نزد او بیایم. وقتی که ما نزد او نمیایم و این واقعا وقتی که بهش فکر کنید بسیار شگفتی آوره. دوستان عزیز بذارید راجع به این موضوع صحبت کنیم برای چند لحظه. دعوت خداوند به سوی ما انسانهای یاغی. با آیه دوم این فصل دقت کنید که خداوند چنین میگه از زبان اشعیا: ای آسمان بشنو و ای زمین گوش فراده، زیرا که خداوند سخن میگوید، فرزندان پروردم و بزرگ کردم اما ایشان بر من شوریدند. اولین نکته ای است که خداوند برای ما میاره، اولین دلیلی که خداوند میاره که به چه علت ما باید نزد او بریم و او رو بشناسیم، به این علت زیرا خداوند ما رو خلق کرده. ما خداوند میگه کاملا به او تعلق داریم و خداوند برای ما فراهم کرده مثل یک پدر آسمانی. خداوند میگه شما هوایی که من آفریدم تنفس میکنید، غذایی رو که من دادم میخورید، من مراقب شما هستم و شما رو ویژه خلق کردم، کاملا متفاوت از دیگر حیوانات. حیوانات قدرت تفکر، قدرت برهان و دلیل، قدرت اندیشیدن ندارن. حیوانات قدرت خلق و ابتکار رو ندارن و اونها رو من به شما دادم. خداوند میگه حیوانات قدرت اینو ندارن که صحبت کنن اما من این توانایی و قدرت رو به شما دادم. و حیوانات به هیچ وجه شبیه به شما با اون قدرت تفکر و اندیشه و حیات و وجدان که شما دارید ندارن. و این برکات خاص خداوند هست به ما انسانها، به این دلیلی که ما به او تعلق داریم. حیوانات وجدان ندارن و خداوند میگه من بسیاری چیزها به شما دادم و برکات و امتیازهای خاصی رو دادم که اینها ویژه شما هست. بعضی از خصوصیات اخلاقیات شما و خلاقیت های شما و توانایی های شما خاص شما هست و احتمالا کسی دیگه اونها رو ندار و اینها خاص شما هست. و خداوند میگه من برای تو کار زیادی انجام دادم و به این دلیله من شما رو مثل که از فرزندانم پروردم و بزرگ کردم، به من تعلق دارید، من تو رو طراحی کردم و آفریدم به این شکل، من تو رو در این جهان قرار دادم، به تو حیات دادم، به یک هدف روحانی خاص و تو به من تعلق دارید. اما خداوند میگه ببینید شما چه کاری رو انجام دادید. در آیه 3 خداوند میگه شما حتی فراموش کردید که به من تعلق دارید، کاملا به خودتون و این دنیا چسبیده اید که گویی من رو فراموش کردی، از ذهن خود بیرون انداختید و دنیا و تفریحات این دنیا و چیزهایی که دوست دارید جای من رو گرفته. و خداوند میبینی چگونه دلیل میاره: گاف صاحب خیش را میشناسد و الاغ آخر مالک خیش را. خداوند میگه حتی حیوانات صاحب خود رو میشناسن اما شما اسرائیل مرا نمیشناسد و قوم من فهم ندارد. ببینید وضعیت ما چقدر بد شده که نه تنها از خدای واقعی دور شدیم بلکه علاقه به او نداریم، او رو نمیشناسیم، علاقه به اون نداریم، فکر میکنیم به اون نیاز نداریم، و خداوند میگه شما مرا ترک کردید و اعلام کردید که من هیچ ارزش و اهمیتی ندارم. و خداوند میگه نه تنها به من فکر نمیکنید، بلکه نمیدونید که من صاحب شما هستم. در قیاس با گاو و الاغ که صاحب خود رو میشناسند، اسرائیل قوم من فهم ندارد، حتی راجع به خدا فکر هم نمیکنید. و این دلیل خداونده. این ابتدایی شیوه ای است که خداوند دلیل میاره برای ما، برهان میاره به ما که چرا باید جویای او بشیم، زیرا ما در وضعیت خطرناکی قرار داریم. خداوند چنین اعلام میکنه در آیه 2: آسمان بشنو و آیه زمین گوش فراده، زیرا که خداوند سخن میگوید، فرزندان پروردم و بزرگ کردم اما ایشان بر من شوریدند. و بعد خداوند چنین اعلام میکنه: وای بر امت خطاکار و قومی که زیر بار گناهند، وای بر نسل شریران و فرزندان فاسد، خداوند را ترک گفتند و قدوس اسرائیل اهانت روا داشتند و به او پشت کردند. این وضعیت ما هست دوستان عزیز، این فرزندان فاسد پشت کرده ایم و خدا و از او دور شدیم. و بعد در آیه 5 خداوند چنین میگه چرا باز مضروب شوید؟ چرا بیش از این عصیان ورزید؟ تمامی سر بیمار است و تمامی دل مریض، از کف پا تا فرق سر در آن هیچ تندرستی نیست، سراسر جراحت و کوفتگی و زخم تازه است که نه بخیه شده نه بسته گشته و نه به روغن مرهم گذاشته شده. خداوند میگه به این دلیل که از من دور شدید، شما در وضعیت بسیار اسفباری قرار دارید. البته در این جهان خداوند چیزهای فراوانی رو گذاشته که تا از اونها لذت ببریم، اما علاوه بر اون مشکلات و سختی های بسیار فراوانی در این جهان هست و در زندگی شما، به این علت که شما از خداوند دور هستید و برکات خاص او به شما تعلق نداره، شما خدای واقعی رو نمیشناسید، برکات او رو در زندگی تجربه نکردید، اون حیات تازه رو که به جویندگان خود میده در خود ندارید. و این دلیلیه که خداوند میاره، میگه خداوند میگه من شما رو خلق کردم، به شکل ویژه آفریدم، به شما همه این برکات و امتیازها رو دادم، شما رو حفظ کردم، عین فرزندان خودم پروردم، بزرگ کردم، و من نمیتونم شما رو برکت بدم به این علت که شما عین فرزندان فاسد دور شدید و زندگیتون پر از گناه و بدبختی و مصیبت شده و روزی پیر خواهید شد و ضعیف خواهید شد و بدون من از این جهان خواهید رفت و همه این جهان بی‌معنی است. و چرا چنین زندگی رو انتخاب میکنید؟ به جای این چرا نمیایید با من آشتی کنید تا من به شما یاری بدم، به شما کمک کنم و زندگیتون رو پر از برکات و رحمات خود سازم؟ و این گونه است که دلیلی میاره خداوند ما از زبان اشعیا نبی پیامبر راستینش و ما رو دعوت میکنه و میگه چرا عصیانگری خود ادامه میدید؟ وقتی که ما این دعوت رو میشنویم، ممکنه فکر کنیم بله من اینو میشنوم اما من قانع نشدم، من نمیتونم باور کنم که خدا وجود داره، من اعتقاد ندارم که خدایی هست و این جهان رو خلق کرده، من از کجا بدونم که این جهان خلق شده و یا خدایی وجود داره؟ چرا من نمیتونم جوری که دوست دارم زندگی کنم و خداوند مانع شادی من میشه؟ و به علاوه چرا در دنیا پر از آزار و اذیت و مرگ و جنگ و خونریزی، اگر خدایی هست چرا جلوی این جنگ و خونریزی ها رو نمیگیره؟ این دلایلیه که ما انسان ها میاریم. خداوند دلیل و برهانش رو میاره تا ما جویوی او بشیم و ما دلایل خود رو میاریم و بعد ما این دلایل رو میاریم و میگیم خدایا چرا یه عده انجیل رو نمیشنون و چرا یک عده به جهنم میرن؟ و این دلایلیه که ما میاریم. چرا ادیان باطل در این جهان هست؟ چرا میلیون ها به این ادیان باطل اعتقاد دارن؟ و این گونه است که ما خداوند رو نمیخوایم و دلایل رو گوش نمیدیم. اما خداوند به همه این پاسخ ها در کلامش پاسخ میده و ما میتونیم به کتاب مقدس رجوع کنیم و تک تک این دلایل و برهان هایی که آدمی میاره به اونا پاسخ بدیم. اما مشکل این است که به محض اینکه ما یکی از این پاسخ ها رو در میابیم به سوال خود، سوال دیگه ای رو میاریم. مشکلی که ما داریم، ما نمیخواییم پاسخ رو بشنویم، زیرا پاسخ و اینها منطقی، عاقلانه و روشن در کلام خداوند، کتاب مقدس به ما داده شده و خداوند فیض و رحمتش
به قدری زیاده تا حدی پیش میره که حتی سوالهای بیتربیتی و احمقانه ما رو پاسخ میده و اونها جواب میده و ما رو خل اصطلاح میکنه، تا علیه اون نباشیم، تا ایمان داشته باشیم که خدای حقیقی وجود داره. ما در این فصل که مطالعه میکنیم، فصل یک اشیاء نبی، خداوند به این مشکلات ما پاسخ نمیده، بلکه انگوش میذاره روی نقطه ضعف ما و خداوند میگه علت این نیست که شما باهوش هستی و مشکل ذهنی داری راجبه وجود خدا، بلکه ایراد شما در دل شما است. شما هرچند که اینو دوست ندارید بشنوید، خداوند اینگونه ما پاسخ میده، مشکل شما مشکل ذهنی و عقلانی نیست، بلکه مشکل اخلاقی است. شما مرا نمیخواید. خداوند میگه شما فقط این دنیا و گناهان و خود رو میخواید و میخواید مرا فراموش کنید و به من اهمیت نمیدید و هر چرا که من به شما دادم میخواید اونها رو بدزدید و به نفع خودتون خرج کنید و فرار کنید. شما نمیخواید من شما رو هدایت کنم، شما نمیخواید از گناهانتون توبه کنید، شما نمیخواید یاری و من رو در زندگیتون داشته باشید. و خداوند میگه مشکل شما این هست، مشکل دل شما هست و این موضوعی است که ابتدا خداوند باید با اون مواجه بشه و اون رو بیان کنه. به این دلیلی که خداوند در آیه 18 چنین میگه بیای تا در برابر یک دیگر حجت بیاوریم. و خداوند ادامه میده اگر چه گناهان شما چون ارغوان باشد همچون برف سپید خواهد شد و اگر همچون قرمز سرخ باشد مانند پشم سپید خواهد شد. اولین نکته ای که ما باید دریابیم که ما بر ضد خداوند هستیم و مشکلی که ما داریم به طور شخصی گناهان ما هست و این مشکل اصلی تک تک ما انسان ها هست. دوستان عزیز، چقدر میشه گفت راجب محبت و رحمت و فیض خداوند صحبت کرد و راه رستگاری، اما اگر شما جویای خداوند نشید، بذارید به مطالب اشاره کنم که شما هرگز در زندگی تجربه نخواهید کرد. شما هرگز نخواهید فهمید که خداوند چه توانایی هایی به شما داده به عنوان یک فرد. شما هرگز اونها رو تجربه نمی کنید، زیرا خداوند شما رو خلق کرده تا خدای واقعی رو بشناسید و پرستش کنید. شما برای او خلق شدید تا او شما رو یاری بده، تا شما او رو خدمت کنید. شما خلق شدید تا خدای واقعی رو بشناسید و لذت شما در خداوند باشه و تا با خداوند در سطح روحانی رابطه داشته باشید، مشارکت داشته باشید. اما کسی که مسیحی نیست، در مسیح قرار نداره و ایمان نداره، این رابطه برقرار نیست. شما صرفاً در سطح دنیوی و نفسانی زندگی میکنید و هرگز توانایی خودتون از زمینه روحانی تجربه نخواهید کرد و نمیدونید خداوند چگونه میتونه شما رو متحول سازه و چه شادی و چه عمق معنا و زندگی رو درک خواهید کرد و چقدر خداوند از شما استفاده خواهد کرد، به کسانی که دوربر شما هستن و به خانواده خودتون و به فرزندان خود. و شما هرگز این توانایی های روحانی خود رو، توانایی های نیک خود رو در زندگی تجربه نخواهید کرد، زیرا شما از خداوند دور هستید و جدا هستید. پس این اولین برکتیه که از دست میدهید. دومین برکتی که از دست میدین اینه که شما هرگز نمیدونید این چه معناست که یک فرد در حضور خداوند پارسا شمرده بشه. و این حقایق رو در زمان اصلاحگری کلیسا گویی دوباره کشف کردن، به این معنا که خداوند ما را در حضور خودش پارسا محسوب میکنه و این یه حکم قضایی خداونده، نه اینکه ما انسانهای بهتری میشیم، بلکه ما اعتماد میکنیم به مسیح خداوند و نجات دهنده خود که پارسایی خود رو به حساب تمام کسانی میگذاره که به او ایمان میارن، به برگزیدگانش و کسانی که به او تعلق دارن. و زمانی که شما نزد مسیح میاد و توبه میکنید و زندگی خود رو به مسیح میدید، خداوند شما رو متحول میسازه، تغییر میده از درون، که مون میگن تحول روحانی. خداوند اعلام میکنه از این که شما رو نجات میده، خداوند پدر آسمانی به عنوان قاضی عالم اعلام میکنه که شما در مسیح بخشوده هستید و پارسا شمرده میشید و خداوند به شما نظر میکنه گویی هرگز گناه نکرده اید و خداوند شما رو نه تنها پاک و بیگناه محسوب میکنه، بلکه به شما پاداش میده گویی پارسایی به شما تعلق داره و شایسته ورود به بهشت و برکات روحانی هستید. همه این پارسایی از سوی مسیح هست حساب شما گذارده میشه و این بزرگترین افتخاری است که به یک بشر داده میشه و شما اینو هرگز تجربه نمی کنید و هرگز خداوند اعلام نمی کنید که شما پارسا هستید، زیرا هرگز مسیح رو نیافتید و او ایمان نیاوردید و از او دور هستید و جدا هستید و چون هرگز نجات نیافتید و هرگز پارسا شمرده نشدید، جای تأسف این است که شما هرگز نمیتونید بر گناهان خودتون غلبه کنید، به محض اینکه وسوسه میاد و یا شهوات و یا تمایلات میان شما سقوط میکنید و به تدریج شما اسیر اونها میشید. ما اسیر غرور و خودخواهی و فریب خود میشیم که ذهن و اراده ما رو در اسارت خودش میگیره. ما گزاف و گویی میکنیم، دروغ میگیم، نام خدا رو بیهوده به زبان میاریم و برای گناهان خودمون دلیل و برهان میاریم. ما بسیار فریبکار میشیم و بدون قدرت خداوند و تحول روحانی امکان نداره بر اینها غلبه کنید و گناه شما رو اسیر خودش میسازه. اما وقتی که خداوند شما رو نجات میده، به شما قدرت میده تا بر این گناهانتون غلبه کنید و زندگی شما بسیار پر برکت‌تر میشه و خداوند این گونه شما رو برکت میده. اگر شما به مسیح تعلق ندارید و نجات نیافتید، هرگز پاسخ دعاهای خودتون رو درخواست نخواهید کرد. هرگز ترس شما از مرگ از میان نخواهید رفت. هرگز بر مرگ غلبه نخواهید کرد. شما هرگز مشارکت و رابطه با خدای حقیقی رو تجربه نخواهید کرد. که این چه معنا میده تا ما خدای واقعی رو بشناسیم و با او گام برداریم و او به دعای ما رو بشنوه، به اون پاسخ بده و زندگی ما رو اداره کنه. و هرگز نمیدونید معنای زندگی و حیات چیه و ذات آدمی چی است و خدای واقعی چی است و تفسیر و معنای خدا از این جهان چی است و همه این حقایق و برکات رو شما از دست میدید، زیرا از خداوند دور هستید و در زندگی پر از تأسف و رنج و مصیبت و سختی هستید و در نهایت زندگی شما بدون معنا و پوچ هست و این برکاتی است که از دست میدید. اما خداوند ببینید چگونه دلیل میاره. اگرچه گناهان شما چون ارغوان باشد، همچون برف سپید خواهد شد. و این وعده خداونده. وقتی که به رنگ ارغوان فکر میکنیم، اون رنگ غلیظی که در قدیم میساختن برای رنگ کردن لباس ها و اهالی تار و سایدون، که این کار اونا بود که لباس های خودشون رو بارها و بارها اون پارچه رو رنگ میکردن تا کاملا اون رنگ به اون لباس بچسبه و دیگه امکان نداشت اون رو بشورید و از بین ببرید. و اون اهالی معروف بودن به تهیه چنین رنگی. حالا اشعیا نبی تحت هدایت روح القدس از این تصویر استفاده میکنه و میگه اگر گناهان شما مثل ارغوان باشه و رنگ اون از بین نره، هرچند که به نظر خود ما ممکنه این گناهان بزرگ نباشه و رنگشون ارغوانی نباشه، زیرا ما بدترین گناهان و خصوصیات بد اخلاقیمون پنهان میکنیم از نظر دیگران، اما در نظر خداوند همه چیز آشکاره و خداوند میگه هرچند گناهان شما چون ارغوان باشه و رنگ اون واضح و آشکار و دائمیه، این اون لکهی که از بین نمیره و شما نمیتونید اونو پاک کنید و از بین بردارید و این حکم خداونده، گناهی که ما در پنهانی و در خفا انجام میدیم، این که ما عصبانی میشیم. آیا شما به سرعت عصبانی میشید دوستان عزیز؟ آیا شهوت در شما هست؟ آیا غرور در شما هست و زندگی شما رو اداره میکنه و هر چیزی که برای شما رخ میده شما فکر میکنید آه من چگونه مردم به من فکر میکنن، مردم راجع من چگونه فکر میکنن و وضعیت من چگونه میشه و موقعیت من چی میشه و دیگران راجع من چه فکری میکنن؟ آیا شما غرور دارید و سعی میکنید همیشه خودتون آدم بهتری نشون بدید و گویی جلوه بهتری از خودتون نشون بدید و بهتر از دیگران به نظر برسید؟ دوستان آیا شما دروغ میگید؟ شاید عادت کردید و شاید از خودتون بدتون اومده و میگید کاش من میتونستم جلوی این دروغ ها و این گزافه گویی های خود رو بگیرم، اما نمیتونید. دوستان عزیز شما بدتر و بدتر میشید. آیا خودخواه هستید و فقط به فکر خودتون و وضعیت خودتون هستید؟ مردم دوست ندارن اعتراف کنن. شما همیشه فقط به فکر خودتون هستید و همیشه خود رو در مقام اول قرار میدید، به دیگران کمک نمی کنید، به فکر دیگران نیستید، چه زن و یا شوهر، و اگر بتونید در جای بشینید و دیگران کارها رو انجام بدن میشینید و این خیالتون هم نیست. آیا این خودخواهی در شما هست؟ آیا میتونید شما آدم عصبانی باشید و بدگویی کنید و خشمگین بشید و یا بدگویی میکنید، غیبت میکنید؟ واقعا مشکل شما چی هست دوستان؟ همه اینها گناه هست. به غیر از اینها شهوت و حسد در ما هست. دوستان عزیز، این گناهان ما در حضور خداوند مثل یک لکه ارغوانیه که پاک نمیشه و نیاز داریم تا خداوند ما رو پاک کنه. گناهان ما میلیون ها هست، گناهایی که ما وظیفه مون بود باید اونها رو انجام میدادیم و انجام ندادیم، به علاوه گناهانی که ما باید مرتکب نمیشدیم و مرتکب اونها شدیم. وظایف ما مثل پرستش خدا، محبت به خدا، محبت به دیگران، این گناهان ماست دوستان عزیز. افکاری که در ذهن و اندیشه ما هست، گناهانی که ما بر زبان میاریم و کارهایی که انجام میدیم، و به علاوه وضعیت درونی ما، ما به طور ذاتی مغرور و فریبکار و غیره هستیم. ما نه تنها این کارها رو انجام میدیم بلکه وضعیت ما این گونه است. ما از ریشه فاسد هستیم و گناه همه وجود ما رو در بر گرفته و ما رو کاملا فاسد ساخته و از خدای قدوس و پاک دور هستیم و ما نیاز داریم به مغفرت گناهانمون. و خداوند میگه گناهان شما هرچند به رنگ ارغوان باشه، به رنگ خون باشه، رنگی که خشم و خشونت رو نشون میده، خداوند حاضره تا اونها رو پاک سازه. و کسی که این کار رو انجام میده خداوند ما عیسی مسیح هست، او که برابر با خدای پدر هست، خدای حقیقی و زنده، خدای تسلیس هست، خدای پدر، پسر و روح القدس که هر سه شخص برابر در ذات و جوهره الهی برابر و ازلی هستند. یک خدای واحد و یگانه در سه شخص که بسیار اسرارآمیزه، اما این خدایی است که خود رو در کتاب مقدس بر ما مکشوف ساخته. و عیسی مسیح خدای متعال تناسخ میابه و انسان میگرده، خدا انسان، به این منظور که نماینده ما باشه، به این منظور که به جای ما و ایمانداران به خودش به صلیب بره و در اونجا رنج بکشه. و در اونجا کاری بسیار شگفت رخ داد که مشکل اونو توضیح داد. در ظاهر او بر صلیب به میخ کشیده شد و در روزی که آفتابی و داغ بود او رو شلاق زدن و بر صلیب کشیدن و از بدنش خون سرازیر بود و در اونجا آویخته شد. اما رنجی که مسیح کشید صرفا رنجی که در بدنش و رنجهای فیزیکی قابل مشاهده نبود، اون رنجها در قیاس با رنجی که در روح و جان خود کشید غیر قابل قیاس است. زمانی که پدر آسمانی در محبتش و در عدالتش تمام مجازات و اون گناهانی که به رنگ ارغوان هست، همه کسانی که بخشوده میشن، گناهان اونا رو خداوند بر مسیح قرار داد و مسیح رو به جای اونها مجازات کرد، به جای ما اگر به او ایمان بیاریم. همه گناهان رو بر مسیح قرار داد و این نقشه نجات رو پیش از خلقت خداوند طرح کرد. قبل از اینکه جهان خلق بشه و آدم سقوط کنه، مسیح گفت من به این جهان میام، تناسخ میابم و اون رنج عظیم رو به جای قوم خود متحمل میشم تا اونها نجات یابم. و این محبت خداوند هست، محبتش به خاطر جانهای گمگشته و کسانی که دشمن او بودن، اما وقتی که نجات پیدا میکنن به او تعلق میابن و خداوند در رحمت و محبت عظیمش به جهان آمد و اون رنج عظیم رو در روح و جانش تحمل کرد و جدایی از پدر آسمانی رو و هر رنجی رو که ما با تا ابد در جهنم متحمل بشیم و پایانی برای اون نیست، مسیح او رو بر خود متحمل شد و خداوند گویی آن رنج رو فشرده ساخت و به مسیح قرار داد و اون رو مسیح در روی صلیب اون رو کاملا در خود فروکش کرد. و این میزان محبت خداوند است. چه کسی میتونه پی به محبت و رحمت عظیم خداوند پی ببره؟ این کاری است که خدای زنده و حقیقی در شخص عیسی مسیح برای نجات گناهکاران انجام میده. وقتی که ما به او اعتماد میکنیم و از او میخواییم به ما حیات تازه و رستگاری رو بده، به ما این رو عطا میکنه. به این دلیلی که خداوند میگه اکنون بیایید نزد من، بیایید تا برای شما دلیل بیارم، اگرچه گناهان شما چون ارغوان باشد. و گناهان ما دوستان عزیز چنین است. خداوند میگه همچون برف سپید خواهد شد. و چه تصویری به ما داده میشه در اینجا از مغفرت گناهان. وقتی که شب به خونه میرید، فرض کنید برف باریده و از پنجره به بیرون نگاه میکنید که برف سنگینی باریده و نگاه میکنید و تعجب میکنید که همه چیز کاملا سفید و پاک و درخشان شده، کاملا منظره که از پنجره میدید متحول شده. درخت‌ها و ساختمان‌هایی که قهوه‌ای و سیاه و کثیف بودن، همه چیز سپید گشته. و این تصویری که خداوند به ما میده، وقتی که خداوند شما رو در مسیح میبخشه و پاک میسازه، همه گناهان شما کاملا پاک میشه و گویی خداوند اون رو در دریای فراموشی خود میاندازه و خداوند هرگز اونها رو علیه شما بیاد نمیاره. به چه دلیل؟ زیرا مسیح آن گناه رو بر خود متحمل شد و در صلیب اون رو کاملا از میان برد و پدر آسمانی هرگز اون رو بیاد نمیاره و شما یک فرد دیگه ای خواهید شد. خداوند شما رو متحول میکنه، همچنان که اون منظره عوض میشه وقتی که برف میباره. وقتی شما نجات مییابید، خداوند مرتب شما رو عوض میکنه، از درون یک انسان دیگه میسازه. شما عاشق خدای حقیقی میشید، او رو پرستش و ستایش میکنید، نام او رو میستایید، جویای او میشید، کلامش رو میخونید و برای ملکوتش زحمت میکشید. دوستان، این تغییر ما بهش نیاز داریم و هیچ قدرتی قادر نیست این تغییر رو در ما انجام بده. هرچند وقتی که ما نجات پیدا میکنیم، گناه همچنان در ما هست، اما تغییری که در ما صورت میگیره بسیار عمیق است و این دعوت خداوند هست. دوستان عزیز، که ما رو دعوت میکنه. خداوند میگوید بیای تا در برابر یکدیگر حجت بیاوریم. خوب به این موضوع فکر کنید دوستان عزیز، بیایید و توبه کنید و به مسیح نجات دهنده جانها، عیسی مسیح، پسر مولود ابدی پدر آسمانی، به او ایمان بیارید. و اگر این کار رو بکنید، هرچند که گناهان شما چون ارغوان باشد همچون برف سپید خواهد شد. ما نیاز به مغفرت گناهان داریم و خداوند به دعاهای ما و همه سوالها و ضدیتهایی که در ذهن علیه اون داریم پاسخ میده و ما اونگاه صلح و آسایش واقعی رو تجربه میکنیم.